طریق وصول به این کمال چیه؟ کدام طریق و راه است که مرا از قید و قال بیرون میبرد و از وسوسه ها من پاک میشوم و پای من در صراط مستقیم که خیلی راه نزدیک به این مقام است، اون چه راهی است؟ قرآن معصوم کیفیت وصول به این مقام را منحصر می کند به دو راه، دو طریق. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربه. راه منحصر، راه آفاقی و راه انفسی است، یعنی سیر برهانی کند و از طریق موجوداتی که در افق خلقتن، این با مطالعه اونها برسد به یک مقام توحیدی. این که ملا می فرماید پای استدلالیون چوبین بود، یعنی از راه بحث های وجودی یک مبرهن، این طوری فرض کنیم بو علی سینا در بحث های وجودی به توحید به معنی کلمه با برهان برسد و برگرداند متکثرات این عالم را به یک وحدتی، و با این سیر برهانی و آفاقی خود که قرآن هم امضاء می کند، قرآن کریم سیر آفاقی را در سوره های مختلف جلو پای انسان می گذارد. ولی سیر آفاقی ممکن است این یه نحوه ایصالی بیاورد، ولی معرفت کامل در این راه به چنگ نمی آید. من اطلاع ندارم دوستان محترم که من خدمتشون هستم از برهان چه مقدار مطلع هستند، انها و اقسام برهان آیا در نظرشون هست که معلول را وسط قرار دادن، پیدا کردن علت به وسیله معلول، این در جای خود به ثبوت رسیده که این چون لم نیست و این نست، و این برهان اینی مفید معرفت کامل نمی شود. یک انسانی که سیر برهانی و آفاقی کند، این نتیجهش معرفت کامل و یک انسان وارسته از قید و بند وسوسه بخواهد بشود، هیهات دارد. و عالی میگوید ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه. تا انسان بخواهد لم پیدا کند، از راه لم به مسائلی برسد، یعنی علت را حد وسط قرار بدهد، این بسیار نادر و نایاب و کمیاب و ظاهراً راه منتج به نتیجه معرفت کامل، اون عرفان درست، اونی که امام حسین سلام الله علیه اگر مناجات الحاقیه سید الشهدا در نظرتون باشد، تعرفت الیه فی کل شی، یعنی بر هر چه بنگرم تو به دیدار بوده ای، این مسئله برهانی نیست. امام حسین سلام الله علیه اینطور نبوده که برهان شفار یا بالاتر برهان کتاب برهان ارسطو را دیده باشد. این که بیان می کند الغیر که من از ظهور ما لیس لکه حتی یکون هو المظهر لک، این که زمزمه با خدایش می کند الهی ما وجده من فقدک و ما فقده من وجدک، اونی که این جمله نورانی در کنار کوه سوخته از لسان مبارکش بیرون می آید، روشن است که این بحث های برهانی و کلاسیکی و اینها اون معرفت کامل، یعنی انسان انسانی بشود که واقعا مظهریت برای صفات الهی ولی الله بشود، اینها کاری از عهده اینها به معنی الکلمه بر نمیاد. عمده اون سنوریهم آیاتنا فی انفسهم است. راه نفس شاید 24-5 حدیث فقط از امیرالمؤمنین داری، من عرف نفسه فقط عرف ربه. راه یعنی صراط نزدیک و طریق مستقیم کوتاه، این سیر نفسانی هر انسانی است به نسبه به خود. نفس انسان که از عالم تجرد است، اگر انسان به خود فرو برود، معنای فرو رفتن در خود این نیست که مسائل اجتماعی را نادیده بگیرد، اونهایی که در خود فرو می روند به مسائل اجتماعی بیشتر می رسند، اونها هستند که می توانند دنیا را منقلب کنند به انقلاب الهی. وجود گرامی رسول الله که در خود سیر می کرده در کوه حرا، همه ما می دونیم اونجا حضرت ایشون خلوت می گزیده و سیر نفسانی رسول الله برای ارتباط با عالم دیگر، این معلومه که این سیر نفسانی دنیا رو منقلب می کند. اساس انقلاب از نفس شروع می شود و اصحاب برهانم در این مسئله اعتراف دارند که اگر این که قرآن ذکر میگوید ذکر ذکر و موسی هم خطاب می شود تو سوره طه، اقم الصلاة لذکری و لا تنیا فی امری، اقم الصلاة لذکری. این مسئله ذکر الله در اون جلسه هم به عرضت رسوندم، من اعرضم ذکری فإن له معیشة ضنکا، یا در سوره مبارکه نجم اونجا میفرماید اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. ای ذکر خدا، صراط مستقیم ذکر خدا، حضور مقام ربوبیت است، صراط هم همینه. قرآن اینه صراط معرفی میکنه. همه آیه که خوندم اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. ذکر جلوتر میگوید، بعدن هم میفرماید خدا داناتر است که اعراض گمراه از صراط الهی شده و که راه خدا رو پیدا کرده. یعنی اون ذکری که جلوتر گفتیم ذکر الله، این از کجا انسان میتونه حضور پیدا کنه؟ این حضور برادر عزیزم، این لغلغه زبان نگیر. حضور یک انسانی که ملاحظه کند، دقت کند، در خود فرو برود و می‌یابد که این هستی ناقص او، هستی تعلقی و قائم به غیر است، قائم به غنی به ذاته، غنی به ذات را قبل از محتاج خواهد یافت، خواهد پیدا کرد. این صراط است که عالم ذری هم که ما در قرآن می‌خوانیم ریشه‌اش همین جاست. و اتخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهد ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. این سیر نفسانی این مراحلی دارد، یعنی اگر انسان در نفس خود فرو رفته که شناسایی این صراط نزدیک کند، خودم به خودم نزدیکترم از باغ و بستان و آسمان و زمین و کواکب و امثال ذلک، خودم ره بیابم کیم و اصلا سنخ هستی و وجود من چگونه است. بله میرسم و علمم، میخوام به علمه برسیم که انسان مظهر اسماء میشود. میرسیم این طریق، یعنی من اون نحوه عرفان پیدا کنم، معرفت پیدا کنم، عرفان کرد میکنم، یعنی تکرار کردم که حضور حضور، علم حصولی نباشد برای من. این ذکر الله، من اعرض عن ذکری، جای دیگه آیه دیگر خوندم ذکر الله، یعنی اونی که یه نحوه شهودی برای من پیدا بشود که من مشاهدتن معاینتن. امام صادق سلام الله علیه می فرماید در عالم زر، عالم زر بیرون از ما نیست، در عالم زر اینهایی که گفتن قالوا بلا، از اینها سوال شد الست بربکم، اینها گفتن قالوا بلا. اینها معاینتن و مشاهدتن ربوبیت باری تعالی را میافتن، درک میگردن، نه اون نحوهی که من میابم شما میابینی. علوم ما یه علوم حصولی، یه سلسله صور و معانی ذهنیت. این که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، نتیجه چیه؟ حتی یتبین لهم انه الحق. خودشی که میابد از راه سیر خودش انسان بالاخره ظاهرش میابد به باطنی مرتبط است. این رفت رفت عروج میکند که آقا میفرمایند که رابطه این بیان روشن بشود با علم آدم الاسماء چیه. یعنی این نفس انسانی این عروج است، این بالا می رود، بالا رفتن مکانی نه، این اصلا مراحل وجود غیر علم چیز دیگری نیست. تمام موجودات عالم علم خداوند متعال، به تعبیر فلاسفه علم فعلی خداوند متعال. این نفس با فرو رفتن در خود، اما فرو رفتن در خود خیلی هیهات داره. یک نماز درستی من بخوانم که در اون نماز غیر خدای نبینم، این ظاهرن برای امثال بنده خیلی مشکل است. مثالی به عرضت میرسانم، اون مثال بین شما غالبا ملاحظه کرده اید یا خودتونم یافته اید، اگر انسان فرض کن در محضر یک شخص کاملی کمال دنیوی یا کمال معنوی دارد، انسان خودشو در مقابل او ببینه، حضورش تشرف خدمت حاصل کنه، فرض کن تشرف خدمت، خدمت امام رهبر انقلاب، عوار منظم می کنم، امام رو منظم می کنم، حساب حرفه های خودم دارم، نکنه از من یک حرف خلاف ادب صادر بشود. آیا در وقت خوندن نماز همون حالتی را که برای یه عبد صالح خدا زیی که به خود می گیرم در نمازم، این زی من به خود میگیرم؟ جواب منفی است. این معلومه که من بنده خدا سطح معرفت من خیلی پایین است. برای عبدش یشماغ میبندم، اما با خداوند متعال وقتی که مواجهه پیدا می کنم، می بینم اون ادب و اون ادبی که لایق اوست و تقوی الله حق تقاته، اون ادب در من نیست. این معلوم میشه عرفان من، شناسایی من، معرفت من، معرفت ناقصی است. من نیافتم که تمام عالم حضور خداوند متعال است. این من نیافتم و این درک نکردم. اگر من درست این معنا را بیابم و درست این معنا را من درک کنم که همه عالم محضر ربوبی و سیر از باطن من شروع بشود، گرفتار مصطلحات و عبارات و الفاظ نباشم و این لطیفه الهیه، این که امیرالمؤمنین می‌فرماید، ظاهراً 21 دو تا روایت از خود حضرت به این مضمون است، می‌فرماید من عرفه، البته به عبارات مختلف که مشهورش همینه، از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هم روایت شده، من عرفه نفسه فقط عرف ربه، اینی که خود دارد و در خود فرو برود و درست با یک حضور و شهودی مطلب ره، یعنی مبدع است، مبدع سیر است، اینه بیابه. رفت رفته قرآن کریم وعده می دهد سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، اما می رسیم آقا عجله نکند که این آیا این سیر منتهی به ولایت الله می شود و می شی یک انسانی که از صراط نفسانی از مراحل این عبور کنه می شه به جایی برسد که یه علم مجردی باشد و اصلا علم مجرد موجودی باشد که همه عالم در او منعکس بشود؟ بلی، این همین سیر است. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتو العالم الاکبر، عالم اکبر در شما منتوی و پیچیده شده، عمده اون باطن است. اگر باطن انسان یعنی از این مرحله، مرحله طبیعت یک گامی بالاتر به اون مرحله‌ای که نفس از اونجا هبتت الیک من المحل العرفی ورغاء و ذات تعزز و تمنعی، این اگر در یه مرحله ای از اوساط علیت عروج کرده باشد بالا برود، این یه نوع مظهریت برای اسماء و صفات الهیه دارد. مرحوم آقای بحرالعلوم خدا رحمت کنه، استاد محمد مهدی بحرالعلوم، که برای کربلا سال یکی دو بار ایام زیارت می آمد، مرحوم حاجی نوری خدا رحمت کنه در کتاب مستدرکشون، آخرهای مستدرک، اونجا رو ملاحظه کنید، ظاهرم اون چی که توی ذهن منه، مرحوم حاج حسین نوری نقل می کند از بعد از شاگردهای بحرالعلوم که آقا سواره و طلاب محترم هم همراه ایشون سال یه بار یا دو بار به کربلا می رفتن، در یکی از اسفار ایشون جای پایین آمده بودن، یه نفر عرب سیاهی که به نظر می آمده مال یمن باشد، ایشون اظهار تفقد کردن، سوال کردن کجایی هستی، گفت اهل یمنم. آقای محمد مهدی بحرالعلوم قدس سره از ایشون سوال کرد خب فلان همسایه شما چطوره، فلان چطوره، فلان چطوره، فلان چطوره، بدون اینکه بحرالعلوم مرحوم رفته باشه برای یمن، ظاهراً عبارت این که از 40 نفر از همسایه های او سوال کرد به نام و مشخصاتش. بعدن میگن ما از آقای بحرالعلوم سوال کردیم که آقا شما یمن نرفته بودید، چطور همسایه های این آقا رو میشناسید؟ ایشون اطرق ملیان سر پایین آوردن، فرمودن اگر از من سوال کنی در صحنه پهنه زمین، وجب وجب از من سوال کنی، من میدونم. بحرالعلوم اهل اغراق و مبادقه و این چیزها نبود. این عروج نفسانی انسان اگر به اون مرحله‌ای که نفس از اونجا تنزل کرده پایین آمده است، کسی که دست بیابد به یک مرحله از علت، آیا معالیل پیش او روشن است یا نه؟ معالیل پیش او روشن است. این مظهریت اسم علیم خدا رو پیدا می کنه. هل هذا الا انه صار علیما، یک مرحله از علم، مرحله قدرت هم همین طور است. این که انبیا سلام الله علیهم اصرار و ابرام داشتن که آقا پشت این ظاهر باطنی است، اگر سیر کنی و به اون باطن یه نحوه اتحادی، یه نحوه تمکنی در اونجا پیدا کنی، احاطه پیدا می کنی به مادون و قدر. خدا رحمت کنه مرحومه. پس من یه چند جمله بگویم ذهنی یه مقداری نزدیکتر بشه برای تلقی مطلب. منم می دونستم مطلب سنگین است. مرحوم آقای حاج مله احمد نراقی که مرحوم شیخ انصاری هم مقداری در همین کاشان خدمت ایشون بهره برداری کرده، شو کتابی دارن به نام تقدیس، به جنگ مثنوی رفته، خواسته مثنوی ایشون بسازن. ایشون از مرحوم سید ابوالقاسم میر فندرسک، سید ابوالقاسم معروف، عارف معروف اسلامی، شو اونجا نقل می کند که مرحوم سید ابوالقاسم در مسافرتش برای هندوستان، ایشون با گفتن تکبیر بتکده را خراب کرد. اما این دلا راه تو پرخار و خسک بی، من میگم سیر نفسانی که بیانش مشکل است تا چه رسد به عمل. رسول گرامی اسلام میفرماید و انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم، بعضی از نسخ یوم و لیله، سبعین مره. این راه راهی است که شیاطین روی قضای الهی در گذرگاه ها نشستن. و انه لیغان علی قلبی، غین در لغت عرب ابر سفید میگویند، غین و غیم. و انه لیغان علی قلبی، گاهی از اوقات به قلب من تیرگی هجوم می آورد، ابر هجوم می آورد، موانع هجوم می آورد. و انی لاستغفر الله فی کل یوم و لیله، یا فی کل یوم، من شبان روز 70 بار استغفار می کنم. مرحوم حسن علی خان خدا رحمت کن در شرح صحیفه این نسخه بدلی هم نقل می کند، و انی لاستغفر الله فی کل یوم 100 مره، من پناه به خدا می برم، توبه می کنم، استغفار می کنم که اون غین و اون پرده ها حجب کنار برود. مرحوم آقای نراقی از ایشون نقل می کند، سید میر فندرس وقتی که ایشون توی بتکده بردن که بتکده رو ببیند که چه جمعیت کلانی دارد، آقای برهمن بر کرسی خطابه مشغول خطابه بوده، شناخت که این از علمای اسلام، خواست یه جفتک و لگدی بزند، مطلقی بگوید. گفت یکی از حقانیت‌های مرام ما این است که این بتکده ما مثلا چند هزار سال از سرپا است، اما مسجد مسلمان ها چنین و چنون. سید مرحوم انگشت بلند کردن که آقای برهمن، اون مقدمه‌ای که شما چیده اید نتیجه به عکس میدهد، اینقدر مرام شما مرام باطلی است که تأثیری بیان شما ندارد در این بتکده شما. و اما اون اندازه حقانیت دین مبین اسلام روشن است از نظر قرآن ما، اینکه اگر قرآن خونده بشود در یک جایی به حق خونده بشود، ای بسا کوه مرتعش می شود. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. گفتن یز دوره که از نزدیک قرآن بخوام بیزه بودکده خراب بشه. فرمودن میخونم بودکده را خراب میخونم. مرحوم آقای نراقی نقل میکنه سید مرحوم فردا در بودکده حاضر شد که بخواند ذکر خدا بگوید به حق تا بودکده ویرون بشود. بر پشت بام بودکده رفت. ایشون می نویسن وقتی که صدای الله اکبر حضرت ایشون بلند شد، بودکده مثل گاهواره می جنبید است. از بالا هم پایین آمد، از آنش تمام شد، خواست ارامه بگوید به الله اکبر که آخر کار رسید. خودشم نعلی نبر داشت، از بودکده بیرون رفت و بودکده بیرون شد. این سیر نفسانی و این مظهریت علم آدم الاسماء کلها انسانی، مظهر اسم علیم خدا می شود، مظهر اسم قادرون می شود. اما کدام انسان؟ انسانی که دهانش طور دیگر باشد، انسانی که چشمش طور دیگر باشد، انسانی که فکرش فکر دیگری باشد، انسانی که در سیر نفسانی باطن مرحله ای رو گذرونده. اینکه انبیا صلوات الله علیهم اصرار دارند، شما از اول قرآن تا آخر قرآن برو ببین، قرآن گاهی تحذیر می کند، آی فرزند آدم واپا، سر گذرت بخواهی سیرم بکنی، سر گذرت شیاطین نشستن، شیاطین تصرفاتی دارن، شیاطین با انبیا سر و کار داشتن، میخواستن اونها رو بلغزونن. از قرآن روایات برمیاد تصرفات شیطان، سه نوع شیطان تصرف میکنه. تصرف در قلوب و مرکز افکار میکنه، نمیگذارد فکرت سالم بماند. البته انبیاء سلام الله علیهم از این نوع تصرفات شیطانی اونها محفوظن. یعنی شیاطین در قلوب انبیاء هیچ راهی نداره. یه نوع تصرفاتی دارند که حتی تصرفات اونها به انبیاء سرایت میکنه و با حالت تمثل به سر وقت انبیاء، یعنی انبیاء اینها رو می دیدن، از بیرون می دیدن شیطانه. روایات ما خیلی زیاد دارد عیسی شیطانه به این شکل دید، حضرت یحیی ابن زکریا شیطانه دید به اینکه کلاه کذایی به سر گذاشته، زنگوله های روی کلاش آویزان است، تناب های در دست دارد با شیطان. این تمثل است، یعنی انبیاء سلام الله علیهم اینها رو دیدن. در عالم تمثل ای بسا ممکن است ترک اولا از انبیا سرزده باشد که پدر ما مبتلا به ترک اولا شد، آدم اول بشر تمثل بود، شیطان میدید با شیطان مشافهتا آدم صحبت کرده است و آدم را مبتلا به ترک اولا کرده است. یه نوع سوم تصرفات شیطان در اشیاء خارجی غیر روحه، یعنی شیطان حتی در بدن نبی ممکن بوده تصرف کند، به قلبش راه نداشته، در بدن ایوب پیغمبر سلام الله علیه تصرف کرد. در سوره صاد میخوانی رب اینی مسن یه شیطانو به نصبین و عذاب. اون مسئله ابتلاء ایوب و گرفتاری از نظر بدن، این نوع تصرف داره شیطان. از عجایب روایات ما این است، توی کافی شریف نقل می کند تصرفات شیطانه، شیطان در اشیاء خارجیه تصرف در گوش تصرف می کند، بس به روایت
تصرف می کند. لذا چشم بینای انبیا توصیه کردند لا تبل فی ماء نقیع ولا تمشی مع نعل واحده ولا تبیت فی بیت وحدک. با یه پا نعلین و یه پا بدون نعلین راه نرو، آب سرپا نیاشام، بیتوته تنها در منزلی نکن، زیرا نزدیکترین حالات شیطان به انسان همین احواله. چشم بصیر و بینای وحی این مسائل ملاحظه می کرده که این سیر و سلوک انسانی برای عالم بالا عروج بکنه اینقدر گرفتاری در مسیر راهش هست. این گرفتاری ها را هیچ راهی ندارد مگر دهوشش بدهکار فرمان انبیا سلام الله علیهم اجمعین باشد، که از اون جمله برای عروج کردن و بالا رفتن فرموده در خود من عرف نفسه فقط عرف ربه. دیدم علامه طباطبایی قدس سره در یکی از نوشتجاتش از این آیه شریفه نسو الله فانساهم انفسهم، ایشون می فرماید این روایتی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این عکس و نقیض این آیه کریمه است که انسانی که ذکر خدا و ذکر خدا هم ذکر به معنی حقیقی، ذکر حضوری، نه ذکر تسبیحی اندازم یا الله یا الله سبحان الله سبحان الله، ذکر حضوری یعنی ان الله خودش ببیند و عالم را محضر پروردگار ببینه. این از این آیه ایشون میفرماید گرفته شده. پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده من عرف نفسه فقط عرف ربه، یگان راه اینه. ولی هر وقتی که فراموش کند خدای بزرگ را، بداند که خود را فراموش کرده، خود را نسیون کرده. به هر حال اگر از مرحله اول نفسانیت این عروج کند بالا برود با اون شرایطی که اهل فن اخلاق اونها هم بیان کردن، مراقبت داشته باشد، مراقبه، محاسبه، مراقبت داشته باشد. یک 24 ساعتی که از او میگذرد یک محاسبه کند، بعد از مراقبه یک محاسبه. مراقبه معناش اینه یعنی خود رقیب خود باشد که در این صراطی که من در زحمتم، من در عروجم، رقیب خودش باشد که نکنه چیزی در او مداخله کند و منحرفش کند. این مراقبت از شرایط اولیه است که مواظب خود باشد، رقیب خود باشد که از خارج چیزی اینه از سیرش باز نداره. شما نمیدونم از این روانشناسی های جدید، کتب روانشناسی، فرار افکار، فرار افکار یکی از بیماری هاست، فرار از صراط یکی از گرفتاری هاست. شده شماها خیلی از مواقع تصمیم گرفته اید، در عین همون تصمیم میبینی بعد از برهی مثل که فکرت فرار کرده، جای دیگر هستی، اونی را که مصمم بوده ای از او انحراف پیدا کرده ای. اولین شرط فرو رفتن در جهاد نفسانی، صراط نفسانی، مراقبت انسان رقیب خود باشد. یک کلمه انسان منحرف می کند، یک کلمه. ای آیه ای که روز اول خوندیم یا داوود و اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، ملاحظه بفرمایید حضرت داوود سلام الله علیه یه پیامبر معصوم پیشش آمدند برای فصل خصومت. داوود پیغمبر یه جمله از دهانش بی حساب بیرون آمد بدون محاسب. این نازا اخی لهو تسعون و تسعون نعجه و لی نعجتون واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. داوود پیغمبر سلام الله علیه بدون اینکه تقاضای بیینه کند شرایط غذا را در نظر بگیرد، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه. آقا داوود حالا اونطور بوده، گفت بد کرده در باره ای تو برادر، ظلم کرده در باره، ظلم کرده در باره. ممکنه من قاضی اگر می شدم، اگر می گفته برادر پیش من تظلم بکنه 99 تا گوسفند مره، 99 تا گوسفند برادرم داره، یک گوسفند منم از من گرفته است، شاید من بلا فاصله تهدیدش میکردم که مرد که ظالمه، ستم کار چنین فلان، اینه ببرید بیرون تهدیدش کنید و امثال ذالک. ولی داوود سلام الله علیه یه جمله امام رضا وقتی که علی ابن جهم در همین خراسان از جا بلند شد از امام رضا اشکالاتی که سوال کرد، یکی از اون اشکالات مسئله عصمت انبیا بوده، از حضرت سوال کرد که آیا شما میفرمایید که انبیا معصومند، دلیلی دارید بر عصمت انبیا؟ فلان پیامبر فلان کار کرد، فلان پیامبر چه این کرد. حضرت رنگ مبارک حضرت پرید. منظور ما راجب این جمله داوود بوده، اون از چند تا پیامبر سوال میکنه راجب به داوود، فرمودن ما یقول الناس، مردم چه میگویند؟ عرض کرد مردم میگویند داوود عاشق چنین چنان شده بود و مرغی آمد میخواست نماز بخواند و کبوتری خواست کبوتر بگیرد و کبوتر پرید و حرکت کرد و پشت بام و داوودم رفت کبوتر بگیره. اونجا تو خانه همسایه بدن عریان زن همسایه رو دید، عاشق دلباخته او شد. بعدا شوهر او رو فرستاد جبهه جنگ، او رو شوهره به کشتن رفت و داوود هم اونو اختیار کرد. حضرت فرمودن عجب غریبه این تعبیر، شما حساب کنید یه طلبه ی حاضر نمی شود که امام جماعته، این کبوتر بیاد توی محراب عبادتش این دنبال اون بدود که کبوتر بازی کنه بزن. داوود پیغمبر سلام الله علیه فرمودن خود قرآن میگوید، مگه قرآن ملاحظه نکرد؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه فان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم سنت دارجی است که همنشین ها اونهایی که با هم آمیزش دارند این گاهی از اوقات به همدیگر تجاوز میکنند، شاید روی سنت معموله این برادرم به تو تجاوز کرده، میگه تو یه گوسفندم مال من. فظن داوودو انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب. داوود اینجا رسید حساب بیانش، یعنی رقیب برز من توجه کن جانان من، کلام ما داوودی که رقیب نفسش بوده، یعنی حرفی که جلوتر میزده پشت سر آنی نکشیده به حساب حرفش مینشست. معنی مراقبه توجه فرمودی، یعنی اولین شرط عرفان نفس، عرفانی که عملا و حضورا انسان بیابد که نفسش متعلقه به کجاست، به کجا آویخته است، از اون را سیر کنه بالا برود به مراحل هستی و وجود که اونها هم از قرآن کریم روشن میشی که وقت گذشته است. این شرط اول رقیب خود باشد، بعد از رقیب حسیب خود باشد. ببین داوود سلام الله علیه یه خط یه خط قرآنی فرمودن، فرمودن لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه. عجب، این میخواد این میشه طور هم زمیمه به میشه های خودش کند. این لقد ظلمک واقعا آدم ستمکاری است. مردم اینطورن که با هم دیگه مینشینن بلند میشون، جلسا خلطا با هم دیگه گاهی از اوقات هم تعدی میکنن. فظن داوودو انما، فورا به حسابش نشست، یعنی فورا محاسبه کرد که من چی گفتم. فاستغفر ربه و خر راکعن و اناب. وجود مبارک داوود، یعنی زن داوود چی بوده؟ معنی امتحان چیه؟ آزمایش چیه؟ یعنی مبادی نفسانیه مرا خدا زنه هم به معنی علم میده دیگه. زن داوود انه، بعد از زن اگر انه بیاد این معنی علم میده، یعنی داوود براش معلوم شد که هنوز مبادی نفسانیش لنگه. فتنه و فتنه در لغت عرب اگر بریزیم توی بوته، آقای زرگر بریزد توی بوته، بوته زرگری بخواد طلا را خالص کند، این جوش میاد، این عرب فتنه میگوید. ثم فی النار یفتنون، این عرب فتنه میگوید. یعنی برای داوود روشن شد که نفسش یه چیزهای دیگری هم داره، خالص خالص نبوده است و این چیزی توی نفسش بوده، زد بیرون آمد. فظن داوودو انما فتناه، این تو بوته اینو جوشنده ایم و سر داشت، طلای خالص نبوده. این مختصر سربی در مزاج شریف داوود بوده که زد بیرون آمد. چند تا آیه بعدتر که میاد، یا داوودو اینا جلناخ خلیفتن به دست، فکرم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، بعد از اون مرحله است. داوود با حساب، داوود با بینش. این آیه رو که نقل کردم برای این بوده داوود سلام الله علیه هم رقیب هم حسیب خود آنن محاسبه کرد. که عجب، این سخنی که من گفتم روی میزان صحبت کردم یا نه؟ فظن داوودو انما فتناه و فاستغفر ربه و خر راکعن و اناب. این سخن گزافه نیست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه در این اسرار الصلات، اسرار الصلات بگیر بخوان، بگیر بخوان نبگیر عملش کن. ظاهرا امام میفرمودن، من ازشون این سوال کردم در اوائل نهضت بوده، که شما یک کتاب اخلاق جامعی میتونید به ما نشون بدید؟ فکری کرد و گفتم که این کتاب هایی که بر روال کتاب احیاء العلوم غزالی، ایشون امان نداد حرف من تمام بشه، فرمودن احیاء العلوم غزالی یعنی به درد نمی خورد. کتاب هایی هم که بر مساق او نوشته شده لابد عطف به اونها. گفتم اسرار الصلات کتاب اخلاق نیست، فرمودن کتاب خوبیست. مرحوم آقای حاج مرز جواد آقای تبریزی در اسرار الصلات اینو نقل می کند که داوود سلام الله علیه 40 شبان روز برای این جمله بی حساب که از دهانش در آمده بود حضرت اشک ریخت. خطاب آمد آی داوود چه می خواهید؟ گشنه ای سیرت کنیم، تشنه ای ریانت و سیرابت کنیم. از ترک اولای داوود نامی برده نشد. ایشون نقل میکنه مرحوم آقای حاج مرز جواد آقا که داوود سلام الله علیه گاهی از اوقات آدم منطقی بوده، سر کرسی خطابه منبر سخنرانی که میکرده گاهی از اوقات متوجه این ترک اولا میشده است، روی منبر حالت غشوه به آقا دست می داده. این سفر مردمان چالاک است. ما افتتاح صحبت کردیم امروز که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. بیان این آیه بیان مشکلی بوده است. ممکن است نتوانستم کاملا از عهده این بیان، این صراط ولایت الله را بیان می کند. برادر عزیزم می گوید که علم آدم الاسما، با این راه علم آدم الاسما، یعنی اون کسی که سیر می کنه اخلاق، یعنی همین کتاب اخلاق ارسطو در بی دوانه کرد. انبیا سلام الله علیهم اجمعین درس کلاسیک هم از نظر چیز اخلاقی نداشتن، اول فلان قوه را معنا کنیم بعدن فلان ملکه را صحبت، نه. انبیا میبینی تعلیمات انبیا هم قرآن ملاحظه میکنی، قرآن کریم وقتی میخواد ادب پیامبری را با خدا صحبت کند اون چنون جلوه میدهد وجود گرامی نوح پیغمبر سلام الله علیه، فرزندش غرق شده، لب بسته حرف نزده، تازه کشتی روی کوه جودی که پیاده شده است این زمان است. و نادا نوح ربه قال ربه ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. پسر غرق شد، تمام شد، ولی 14 ماه هم کشتی روی آب بوده به حسب روایت. حالا که پایین آمده این مقام ادب توحید شیخ الانبیا رو بیان می کند. پسر داشت غرق می شده به سینه نمی زده، آی خدا بچه من نجات، این بحث ها نبوده. اون وقتی که کشتی تازه پایین آمده استغرقت در کوه جودی، این با ادب با تضرع نادا نالید که آی خدای من، این نبنی من اهلی، ادب ادب عبودیت اجازه نمیداده. بعد از مدت زمانی میخواد لم سوال کند، این نبنی من اهلی، شما فرمودید که اهلت نجات پیدا میکنه، این نبنی من اهلی و این وعدک الحق و انت. چنون ادب توحید ره قرآن تعلیم میکند، اینطور تعلیم میکند. خدا رو به حق شیخ الانبیا نوح پیغمبر داوود نبی، به حق همه انبیا، به حق سید الانبیا رسول الله قسمش میدهیم، مار متخلق به اخلاق انبیا کند. که به پیغمبر گرامی میفرماید فبی خدا مقتده، یعنی تبعیت از اخلاق پاک انبیا کن. اخلاقشونو ببین، برات نقل کردم. اگر این سیر نفسانی ما مراقبت محاسبه شروع بشود، به فکر خود باشیم. به فکر خود بودن، باز میخوام عرض کنم که لغت تنگ است، نمیتونه مسئله حضور با صور ذهنی. ما با هم دیگه بحث کردیم این صحنه که میبینی، این مردان بزرگی تو دنیای ما هستن، مردان بزرگی بودن دوستان ما. خیال میکنم شاید اکثرشون سر قبر مرحوم سید در اصفهان رفته باشن، بیداباد اصفهان، مرحوم آیاس محمد باقره شفتی، مال شفت خودمون، مال رشتم بوده، بیداباد. بیداباد نمیدونم از آقا محمد بیدابادی خبری داری یا نه. مظهر این سیر نفسانی مرحوم آقا محمد بیدابادی رو از بعضی از مشایخ قم شنیدم، گفت من آقا محمد بیدابادی که اهل اخلاق، اونم اخلاق الله، متخلق به اخلاق الله بوده، یه روزی رنده های اصفهان چند نفر جای جمع شده بودن از مرد و زن از اون بدکارها، خواستم تفریح تازه ای فراهم بیاورم. بچه ها یکی دو نفر برید یه آخوند ببینید میتونید پیدا کنید بیارید آخوند زر زر بذارید. دو نفر آمدن برای اینکه یه آخوندی رو ببرن این روز تفریح کنن. اتفاقا مرحوم آقا محمد بیدآبادی داشت میرفته در همون بیدآباد از توی خیابان کوچه با آقا سلام عرض کردن. آقا ما میخوایم یه عقدی جاری کنیم، حضرت عالی عنایت کنید. آقا رو بردن وارد حیاتی کردن، حیاتی که اونها نشستن. آقا وارد حیات شد، در حیات بستن. آقا ملاحظه کرد 50-60 نفر مثل که افراد غیر عادی اینجا هستن، زنهای بیهجاب هستن، مردهای ناتراشیده یه ناراحتی اینجا هستن. پشت دارم بستن. آقا محمد بیدآبادی فهمید که تو دام افتاده. آقا رو آمدن به استقبال آقا زنهای دست لخت گردن لخت. آقا خوش آمدی، معزز، مشرف، به به. آقا رو نشوندن، مشهود پایکوبی شدن در محضر آقا محمد بیدآبادی، این متخلق و اخلاق الهی. آقای شیخ ما در قم ایشون میفرموده که خودشم شبهه کرامت در او خیلی هست، میفرموده که این زنها، همین زنهای سرگردن برهنه، پایکوبی میکردن، این شعر میخوندن که گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. پایکوبی میکردن تا پیش آقا محمد میامدن، یه دستی میافشوندن به طرف آقا که گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را آقای ملا. ایشون نقل میکردن که همون بابا شمل ها و پاچه برمال ها که موفق به توبه شدند، اونها بعدها خودشون سر فاش کردن که ما خیلی رجالگی کردیم و زنها. سر سید پالیم بوده، سید یه دفعه سر بلند کرد فرمودن تغییر دادم قضاره. زبان زبان ملکوت بوده، فرمان فرمان ملکوت بوده، کاش فرمانش مره هم میگرفته قضای منم تغییر میداد. تغییر دادیم قضا. این چه تصرف ملکوتی بوده که ظاهرا ایشون میفرمونن 80 نفر بودن از زن و مرد های های اشک ریختن، گریه کردن. تصرف قلبی بوده، باطنی بوده. یعنی این انسان مظهر قدرت الهی شده، از باطن بخواهد تصرف کند تصرف میکنه. حدود 80 نفر در محضر شریفشون آقا رو بردن که مسخره کنن و توفیق رفیقشون شد. 80 نفر از زن و مرد بدکاره هرزه به دست حضرت ایشون توبه کردن، انابه کردن. و خیر الختام این که نوارم به حمد الله تمام شد، نوار منم تمام شد. و من بله میفرمم.
با تشکر از شما و تأسف از اینکه این آخرین جلسه و در حضورت دیگه نیستی. بعضی از دوستان این مطلبای ما میکردن که چه خوبه شما با این بدوجه به اینکه با حضرت امام تماس بیشتری داشتی و آشنایت بیشتری، یه مقداری از کمالات امام اون چیزی که خودت بسیارت اختصاصی میدونی بگید که این اثرت انشاءالله قلوب همه ما را بیشتر از پیش نور ایمان درش بدن.
ما روز شنبه، این شنبه گذشته خدمت امام بودیم. دوستان محترم از قوم خواسته بودم که پیش امام بیان، آقای مصباح و آقای یزدی نماینده قوم. و البته آقای یزدی که خودش خیلی میره، آقای مصباح و آقای مظاهری و آقای موسوی چند نفر بودن. من یک ماه قبل ایشون عرض کرده بودم، ایشون اجازه داده بودن که راجع به اوضاع حوزه بوده اونجا صحبتی شد. یک ساعت خورده هم طول کشید. ما حرکت کردیم بلند شدیم، گفت با شما کار دارم، یعنی با بنده. آقایون تشریف بردن و من نزدیکتر رفتم، فرمود کار محرمانه نبوده، شما در یکی از صحبتهات من شنیدم که میگفتی که فلانی من ندیدم مباحی عمل کند، این خواهش میکنم در باره من این تعبیر نکنید. گفتم مثلا جلسه امروزی که خدمتتون بودیم این مباح بوده یا رجحان داشته است؟ اون چی که ما دیدیم از جناب عالی، هر چه دیدیم یه چیز رجحانداری بوده. حالا چون به خلوت می رود من نمیدونم، من شما رو اینطور دیدم. یکی از کرامت های بزرگی ما همین مسئله پیروزی انقلاب کرامت نیست؟ بله، یک قلم نی، یک کسی داشته باشه قلم نی، موقع چه اعلامی هم می نوشت، اعلامیش من پاک نویس می کردم، اوایل انقلاب اوایل نهضت بوده، با قلم نی می نوشت. بالاخره با اون قلم نی خدای بزرگ دنیا رو با این دست تکون داد. نعم الکرامه، کرامات دیگری گفته شده ایشون دارد، ولی ممکن ایشون باز بشنوند بگه این حرفا رو نزنید. حالا من دعا میکنم خودمون اهل کرامت بشیم انشاءالله. برادر ارجمندم، آهای من، هنجره هنجره ناتوانی بوده، خصوصا امروز که ما صبح دو جلسه صحبت داشته ایم، بعد از آن باز برای مطلبی صحبت داشته ایم، مطلب قرآن. هنجره این طلبه رو نگاه نکن، حریف و عریف قرآن و الله العلی المدرک ممکنه یک روزه انسان تکان بده. تعلیم رسول الله تکان داد کیره؟ اکرمت ابن ابی جهل، ولایت الهی. اکرمت ابن ابی جهل، پسر ابی جهل معروف، اکرمت ابن ابی جهل دیروز مسلمان شده، امروز کنار قرآن در استلغابه فی احوال صحابه نقل می کند. این بدبخت سال 8 هجرت، من خواستم دعا کنم، حالا که من سر چیز آوردی یه دو سه دقیقه پس به عرضم توجه کن که قرآن چه کار می کند. تشبس به قرآن کریم، به تعلیمات انبیا. اکرمت ابن ابی جهل فرار کرده از روز فتح مکه، از مکه فرار کرده برای یمن رفت. یمن قسمت های جنوب مکه است، مثلا از اینجا تا شیراز فرض کن یه ایقاده بشته. زن این اکرمت ابن ابی جهل ام الحکم، دختر عموش بوده، دختر عموی اکرمه بوده، قدمت پیغمبر اکرم آمد، عرض کرد حالا شما غلبه کرده اید و این شوهر من فرار کرده، من از شما میخواهم که یه چیزی بنویسید من برم اینو بیارم. پیغمبر اکرم دستور داد بنویسن. این نحوه نوشتن: من عبدالله، محمد ابن عبدالله الى فلان، فشما اگر برگردید بیایید که احد من المسلمین، برادر ما خواهی بودش، این نامه رو بر. اکرمت ابن ابی جهل آمده پیش پیغمبر اکرم، برگشت با زنش، به زنش گفت منو نمی کشن؟ گفت نه، نامه داده برای شما. پیغمبر توی مسجد نشسته بود، اکرمه وارد شد، رسول خدا از جا بلند شد، به استقبال اکرمه رفت، اکرمه رو بغل کرد. مرحبا مرحبا به وافدنا، مهمان عزیز، خوش آمدی خوش آمدی. اکرمت ابن ابی جهل عشق می ریخته، عرض کرد اسلام به من عرضه بدار. پیغمبر اسلام به او عرضه داشت. این آقا 5 سال زندگی کرد بعد از اسلام آوردن. مرحوم آقای فیض کاشانی هم توی محجت البیضا در مبحث قرائت قرآن نگاه کن، ایشون اونجا دارد که اکرمت ابن ابی جهل کنار قرآن می نشسته قرآن باز می کرده می خواست بخونه می گفت هازا کلام ربی، هازا کلام ربی، هازا کلام ربی، فیخشا علیه. کنار قرآن این نور قرآن چنون محیط بر او شده بود، کنار قرآن غش می کرده. بیوی ام المؤمنین ام سلمه می گوید من در شبها در دل شب پیغمبر اکرم نماز شب می خونده، گاهی از اوقات می دیدم این نماز شب که خونده نشسته تبسم می کنه. یه شب من از این سوال کردم که نماز تو خونده ای همچین نشسته ای لبخند می زنی، چه فکر می کنی لبخند می زنی؟ و من فرمودن ام سلمه بهشت رو نگاه می کردم، می دیدم که ابو جهل له عزق فی الجنه، ابو جهل یه دونه نهال توی بهشت داره. من خنده تبسمم برای اینه که ابو جهل یک نهال توی بهشت داره. اون روزی که اکرمه آمد اسلام آورد، پیغمبر اکرم تشریف آوردن حجره، فرمودن اون نهالی که میگفتن برای ابو جهل این اکرمه بوده، از شهدای یرموک هم هست، شهید شد. بستلغابه می نویسد 5 سال هم بیشتر عمر نکرد. این اکرمه، اکرمه توی تفسیر می خانی، این اکرمه نیست. این دو تا بیشتر روایت ندارن. این اکرمه ای که توی تفسیره کذاب جعال شاگرد عبدالله ابن عباس آدم دروغویست، اکرمه ای کذاب. این اکرمه اون چی که ما تفحص کردیم یکی تا روایت بیشترم ندارد. این قرآن با اکرمت ابن ابی جهل چه کار میکنه؟ صافونه لعقدام هم تالینه لعجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. آی برادر جوان عزیز، عبادت وقتش جوانیست، قلب جوان صاف، ملکات فاسده ریشه ندارد در جوان. و خدا نکنستن از 40 بگذره، توی روایت هم دارد که وقتی که 40 سال بگذره دیگه اون آهان نوشته میشه، این معلوم میشه بعد از 40 سال دیگه ملکه ریشه دار میشود. قبل از 40 سال که متاسفانه ما از 40 سال گذشته ایم، از 50 هم گذشته ایم. حالا من دعا میکنم انشالله، امیدوارم دعای من با آمین شما به منصه اجابت برسد. اللهم انا نسألوک و ندعوک باسمک العظیم العظم العجل الاکرم به حق سیدنا و مولانا رسول الله. یا الله 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 یا الله. پروردگارا حلاوت و شیرینی ذکرت به همه ما بچشان، همه ما را از مستغفرین در سحرگاهون قرار بده. خدایا همه ما را متخلق به اخلاق الهی بگردان. پروردگارا همه ما را متوجه به عرض اشیاء خودمون که نفس ما باشد بگردان و ما را در صراط مستقیم مستقیم بدار. به نبی و آله و عجل فی فرج و نیکی.